رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد. یک مشت گدازاده از راه رسیدند، در میهن پر رونق ما خانه گزیدند. با روزه و با روزه در این باغ پر از گل، چون گاب دویدند و چریدند و خزیدند. بستند ز نفرت در دانشگده ها را، استاد و مبارز همه در بند کشیدند. با چرک و شپش لشکر جرار گدایان از سامره و کوفه و بیروت رسیدند. روزی که جوانان وطن در صف پیکار، لبخند زنان زاغه مرد چشیدند. امروز سرافراشته در عین وقاحت، این مرد خوران مدعی خون شهیدن. اینک همه با غارت این مردم بدبخت، گویی شرف گم شده را باز خریدن. موسیقیشان شیون مرگ است و گدایی، این کور دلان دشمن شادی و امیدن. جد مفخوری مرد خوری نوح سرایی، مردم هنر دیگری از شیخ ندیدن.
درود و سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 162 است که در خدمتون هستم و من رضا آزادی تو پرانتز حمید سرتیتر یک ساعت و 34 دقیقه در خدمتون هستم با شروع سال 43 انقلاب منحوس جمهوری اسلامی. 43 سال پیش در یک همچنین روزهایی، همه سرمست و سرشوق و خوب و خوش و شاد در کنار همدیگه، از چپ چپ تا راست راست، از بی سواد تا روشن فکر، دنبال یک آخوند شپشوی افتادن که بعد از 43 سال میبینید وضعیت ایران به کجا رسیده. برنامه را آغاز خواهیم کرد با هلمن مبارز تلویدنی های تلویدن های وزارت وزیر اطلاعات از آمدن از سوراخش بیرون احمدی نژاد و مصاحبه های گوناگون، از آدم مثبت شدن زرقامی، جقجقه نظام و 22 بهمن روحانی، کرونا و واکسن و این بدبختی هایی که کشورهای دیگر یکی دو ماه شروع کردن ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، و بالاخره واکسن روسی به ایران رسید و شروع کردن به زدن. از تلفاتش هنوز من خبری ندارم، امیدوارم که تلفاتی نداشته باشه و واکسن خوبی از کار در بیاد. خوشبختانه مرگ و میر آدم های معروف را نداریم این هفته که شروع کنیم، هرچند که عزیزانی که دست میرن معروف تر از معروف ها هستن. از هنرمند ها صحبت خواهیم کرد که بعد از اینکه یکی دوتاشون فوت کردن همشون آمدن بیرون و عربده کشی کردن، دستشون در نکنه بازم کار مثبتی بود. و از حماقت و بیشعوری و نفهمی بهروز افخمی صحبت خواهیم کرد و شما همینجوری انگوش به دهان خواهید موند وقتی که ویسش یا فیلمش یا آیتمش رو بذارم، میگید با این دیگه چه گوساله ای هستش. بهروز افخمی کارگردان اصلاح طلبی که نماینده مجلس فکر کنم ششم هم شد و الان وحشتناک در بست پاچه مال و دستمال به دست مقام معظم رهبریشونه. بریم برنامه رو شروع کنیم با یک آهنگ بسیار زیبا و بعد دیگه بریم ببینیم کدوم آیتم رو بزنیم. در ضمن آخوندم داریم، آخوندهای مختلف، امیدوارم بتونم همه رو توی پکیج براتون این هفته انجام بدم و به اشتراک بذارم و شما هم لذتش رو ببرید. با من باشید در هوای منفی 15 درجه اروپا یا همون هلند خودمون که منم دیگه کاپشن پوشیدم توی این سرمایه اروپا.
من اونقدر درگیر خودت کن که از این زندگی چیزی نفهمم، نمیخوام شاهد اون روزی باشم که تو هر چی بگی چیزی نفهمم. منو اونقدر درگیر خودت کن که کارم گیر این دنیا نباشه،
خب از هرچی بگذاریم سخن دوست خوشتر است و کرونا و 22 بهمن 22 بهمن و واکسن 22 بهمن و سالی که این روز که میاد، روزی که وقتی میاد هر سال رژیم میریزن بیرون و ذوق میکنن و به دنیا اعلام میکنن دید ما نرفتیم، اولین باری و اولین کشوری هستیم در جهان که این کارا را انجام میدیم. بریم چند تا آیتم از 22 بهمن ببینیم و بشنویم و برگردیم دیگه، اینا احتیاج به تحلیل و بررسی ندارن.
من همچنان از مردم عزیز و بزرگوار ایران طلب میکنم در این ایام جشن ملی که اگر در این 7.5 سال در بخش هایی در اداره کشور نتوانستیم اون چنان که شایسته ملت بزرگ ایران بوده، طلب عفو می کنم از مردم و به مردم می گویم که اگر توطئه خارجی نبود و اگر توطئه صهیونیست ها و تندروهای آمریکا و ارتجاع منطقه نبود و اگر جنگ تحمیلی نبود، امروز شرایط خیلی بهتر را در ایران شاهد بودیم و ما به همه آرزوهامون دست یافته بودیم. شرکت‌های دانش‌بنیان هر آن چه نیاز بود به عنوان سی تی اسکن، هر آن چه نیاز بود به نام ونتیلاتور، هر آنچه نیاز بود به نام ماسک N95 همه به دست فرزندان جوان تحصیل کرده شریف این مرز و بوم تولید شد. هیچگاه مردم برای مواد غذایی صف نبستند، برای مواد بهداشتی دچار مشکل نشدند، هیچ بیماری برای تخت بیمارستانی در چمن بیرون بیمارستان و در خیابان و در داخل آمبولانس معطل نماند. این کار عظیم و بزرگی بوده که توسط ملت عزیز ما انجام گرفت.
خب دروغ که حلقه حناق نیست، میگن که سوره هست در قرآن که حذفش کردن، سوره بوده به نام حلقه حناق آیه 27 که میگن که خداوند دست را پشت دست را آفرید که بدن تو دهن این دروغگویان. در اصل روحانی هم تو این 8 سالش غلطی نکرد، به خاطر اینکه یه خدمتگزاری بیش نبود یا یک آبدارچی بیش نبود، چیزی که خاتمی گفت و منویات رهبری برای اینا مهمتر بود و بعدش هم میان آخرش هم با یه اسخایی قال قضیه رو هم میارن و تمام میشه بره پیکارش. برای من فقط عجیب این بود که امسال اعلام کردن که 20 بهمن با موتور و با ماشینه، ولی هم با ماشین بود و با موتور بود و هر کسی بود دیگه. اولین بار بود که در این روز دخترها بی حجاب اومدن بیرون، کاری بهشون نداشتن، دوچرخه سواری اصلا حرام نبود، هیچ کار نداشتن و عکسش دیگه خودتون دیدید و دیگه احتیاج نیست که من اینجا بیام عکسارم بذارم میگم ببینید اینه ببینید اونه، چون برنامه شنیداری هم هستش، به نظر من یه مقداری کار اوف پیدا میکنه. و برای من عجیب بود در شهری مثل اهواز که هنوز کد قرمز هستش، جوانای مردم و بچهای مردم آوردن بیرون جشن انقلاب بدون ماسک و ملتم که دیدید خودتون، دوستانی که شنیداری هستن میتونن بیان دیداری هم ببینن یا دیدنی هم ببینن، مردم آورده بودن بیرون و که به بچه شام خوبی آن شب امام ما پخ، شامی که آب لیمویش خیلی خیلی زیاد بود، شام بابا این مامان این بود، قرمه سبزی بی گوشت، قرمه سبزی بی گوشت. ما بچه های ایران جنگیم با بادمجان را، چنگی به دل نداریم، می جنگیم با بادمجان. اینم یادش بخیر توی مدارس راهنمای ابتدایی که بودیم اینا می خوندیم. بریم آقای رضا رویگری هم ببینیم، اون زمانی که فتح الفتوحات میکرد ایران 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 رگبار مسلسل ها را میخوند و الان بعد گذشت 40 سال گوشه نشینه هستش و بهش یه نقش دست پنجمی بهش بدن به کله ایشون میره بازی میکنه. بریم این تیکم ببینیم و برگردیم سراغ حلمن مبارز طلبیدن های وزیر اطلاعات را شروع کنیم.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان.
اگر وزارت خونه دیگه‌ای رو پیشنهاد می‌کردن به شما می‌پذیرفتین و چرا
دادید؟ واقعش اینه که من به دلیل سوابق کاریم که 3 دوره کمیسیون شورای امور داخلی بودم، فکر می‌کردم که حالا اگر آقای دکتر روحانی بخوان استفاده کنن مثلا برای وزارت کشور، بعد ما برخلاف این زمانی که آقای دکتر روحانی صدا کردن به درخواست همکاری، گفتم آقای دکتر ما اگر تبلیغ شما رو کردیم می‌خواستیم کار کشور دست یه آدم عاقل بیفته، الحمدلله نتیجه هم گرفتیم. هیچ توقعی نداریم، من استاد دانشگاه هستم، استاد حوزه هستم، درسمو دارم میگم، ولی اگر همکاری بخواید، حتی اگر بگید فلانی بیا جواب این تلفنای من بده، من از همکاری کوتاهی نمی‌کنم، که من می‌خوام زحمت وزارت اطلاعات رو به شما بدم. گفتم آخه آقای دکتر روحانی با چه سابقه ای؟ شما اگر بگید وزارت کشور، من این آشنایی رو دارم، وزارت ارشاد بگید، من 9 سال که سرباز مقام معظم رهبری و نماینده ایشون در ارتش بودم، کارهای فرهنگی کردم، خودم از بچگی 7-8 سالم بود کار عکاسی کردم، با ظهور و ثبوت فیلم ظاهر می‌کردیم، عکس ظاهر می‌کردیم، تقریبا 14-15 سالگیم کار نقاشی رنگ و روغن با بوم می‌کردم، در میکس روغن اینا یک حرفه‌ای شده بودم، می‌نوشتم هر رنگی بخوام درستم با 4 تا رنگ انواع رنگ‌های
نقاش ماهر
حسابی، بعد 16-18 سالگی من بازیگر هستم، خدمتون تئاتر شدم، بیشترم نقشای سعی میگم کمدی اینا بازی کنم. من بهشون گفتم که آقای دکتر ارشاد هم بگی، خب من با این تجربیات میدونم چه کار بکنم. اینم نه معاونت امور مجلس بگی، خب من چون 4 دوره نماینده مجلس بودم میتونم رگ خواب نماینده دستم، میرم نماینده ها رو ارتباط برقرار میکنم اینا. ایشون گفت فلانی میدونم هر کدوم از اینجا بری کار رو انجام میدی، اما من الان برای وزارت اطلاعات یه نیروی میخوام، هم مورد قبول مقام معظم رهبری باشه، هم مورد اعتماد من باشه و شما رو دارم. بعد یه مقداری باز من مقاومت کردم و گفت از چی میترسی؟ از خدا، بخوا کمکت میکنه. گفتم آخه خدا از تو حرکت، از خدا برکت، آورده میخواد، من با چه آوردی؟ دم آقای دکتر با یه حالت عجیبی که من منقلب کرد گفت علوی تو آورده نداری، تو پسر فاطمی زهرا، از مادرت کمک بخوای بچهشون رو رها میکنن، تنها میذارن. اصلا اینو گفت یک لرزه بر بدنم افتاد، بغض بیرون گرفت، عشق تو چشمم جمع شد. گفتم آقای دکتر حالا که اسم مادرم زهرا رو آوردی چشم، اولین قدمی هم که بعد از رأی اعتماد توی محوطه وزارت گشتم تمام وجودم رو جمع کردم و گفتم یا زهرا.
بله عزیزان، ایشون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بعد از 43 سال هستش از حکومت منحوس جمهوری اسلامی بر ایران عزیزمون. در عصر هزاره سوم، مدرنیته دیگه نمیدونیم چی بگیم دیگه. امارات هفته پیش موشک فرستاد مریخ، ما اندرخم یک کوچه این که از حضرت فاطمه زهرا مادرش کمک خواسته. ایشون نقاشی میکرده تو وزارت ارشاد، هم 8 سال تو وزارت ارشاد بوده، تو نماینده هم زیرا به نماینده مجلس میزده تو مجلس. مملکت ما یه همین جوری اداره میشه، خدا شاده رو هواست، مملکت ما همه اون رو هوا هستیم داریم زندگی میکنیم، این یه همچی حالتیه. تو این هفته یک کار خیلی شنیعی شروع کردن اصلاح طلبها در کانال های تلگرامی که آمدن لیست سعید جلیلی، یارو سعید محمد و اون یکی بسپاشا گذاشتن که اگر اینا رئیس جمهور بشن اینا وزراشون هستن. اصلا زیاد مهم نیست، خیلی جالبه برای یکیشون وزیر ارشاد مثلا خانم صدیقه خانمه، و توی لیست دیگه اون صدیق خانم که وزیر ارشاده شده وزیر ارتباطات، بعد توی لیست دیگه سعید محمد مثلا وزیر دفاعه، بعد توی لیست دیگه وزیر ورزشه. یعنی این دایره داره همجوری میچرخه و میچرخه و میچرخه، ما اندرخمی کوچه. این آقا وزیر اطلاعاته، وزیر یکی از مهمترین وزارتخونه های جمهوری اسلامی یا وزارتخونه های مهم یک کشوره. وزارتخونه اطلاعات توسط وزیر اطلاعات توسط خامنه ای تعیین میشه. این چرت و پرتا را گوش نکنید، این بابا دوزارم حالیش نیستش. حالا ببینید، البته ما یه وزارتخونه موازی هم داریم، اطلاعات سپاه داریم، درگیر شدن با هم دیگه. حالا سر قضیه محسن فخری زاده، ایشون یه چرتی هم گفت، در حالت تو پنداخت تو زمین اطلاعات سپاه که مقصر ما نبودیم، ما گفتیم که این بابا رو میخوام بکشن، شما گوش نکردید. بعد برگردین برسین دست اون گربه‌ای که گوشه رینگ افتاده، فتوای خامنه‌ای دارن حاجیه تکونش میکنن، این دوتا رو با هم گوش کنیم که اگر به گربه چنگ بزنید، گربه را در گوشه قرار بدید، یه کاری میکنه که مقصر شمایید. یعنی ما فتوا گرفتیم از آیت الله خامنه‌ای که بمب اتم نسازیم، ولی شما انگولکش دارید میکنید این گربه را، گربه مجبوره که برید بمب اتم بسازه. این دوتا هم گوش کنیم و برگردیم و ببینیم مملکت ما دست یه همچین آدمهایی داره اداره میشه که حضرت فاطمه زهرا کمکش میکنه. نقاش هم نقاشم بوده دیگه، در صورت نقاشیشو میکرده، داشت آبش و دوغش میخورده. این خوبه وزیر دیگه هم این دوری نجف‌آبادی که وزیر ماسپند معروف بوده در قتل‌های زنجیره‌ای، این هر روز یک کاسه ماس می‌خورده، واقعیت ها، چلو کباب برش می‌آورد میگه نه نه من چلو کباب نمی‌خورم، کاسه ماس، این کاسه ماس رو دوغ می‌خورده، ماسپند میگن، ماسپند دوری نجف‌آبادی معروف بوده. بریم گوش کنیم دو تا آیتم رو پیش سر هم و برگردیم و قبطه بخوریم که 43 سال مملکت ما دست یه همچین گوساله‌هایی هستش.
بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخری‌زاده شروع کردن علیه وزارت شعار دادن، بدونی که بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاع 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری زاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده، بعدم از مسئولین مربوطه، چون شهید فخری زاده جزء نیروی مسلح بود، اون فرگم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم. از اونا نفر خواستیم که بیان بنشینن و روی قضیه کار بکنیم، که متاسفانه قبل از اینکه نماینده معرفی بشه و ما کار کنیم روی قضیه، این اتفاق با کمال تاسف افتاد. هسته‌ای ما سنت صلح‌آمیز مقام معظم رهبری صراحتاً در فتواشون فرمودن که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرعه و عرض به خدمتون جمهوری اسلامی سراغ اون نمیره و اون رو اصلا حرام میدونه. اما عرض به خدمتون یک گربه رو اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه‌ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت‌ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اوناست که هل دادن که در شرایط عادی ایران اصلا چنین نیتی و چنین برنامه‌ای نداره.
بله عزیزان، دیدید که درگیری‌هایی که بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هستش را کاملا شنیدید و مقام معظم رهبری هم حرفش سنده، فتوا داره میده و اینام که بازم شنیدید که چه اتفاقی داره میفته. و بریم سراغ آخوندی که بازم همین آقا وزارت اطلاعات فیلم سازی هم میکنه، سریال هم میسازه، بازیگرم تولید میکنه، فیلم هم تولید میکنه، بازیگرم تولید میکنه بیرون و چیز غریبی نیست بین ما آخوندا. این تیکر رو ببینیم و حسن ختام جناب آقای علوی، فکر کنم محمود علوی، بریم سراغ یک آخوندی که آهنگ ایرج رو میخوندی، هنرمنده دیگه، بالاخره وقتی وزارت اطلاعات فیلم تولید میکنه حتما آخوندش هم بازیگرش هم همین آقای خواننده‌ش همین آقایی که آهنگ ایرج رو میخونه.
با توجه به تجربیاتی من داشتم در وزارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم، با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، صیانت جامعه در برابر جاسوسی و هم یک سلسله اهداف اطلاعاتی رو محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ماه کامل شد و سریال‌های فاضل، رؤیایی که تعبیر وارونه شد، سارق روح، خانه امن محصول این گویکرد بود که با همکاری عزیزان انجام دادیم. بله.
چشمات سواله، یه عالم سوال، نگاهت پر از آرزوهای کار، میدونم تو ذهنت چیا میگذره، میبینی تو اما کی عاشق سره، میمونم کنارت درست مثل سایت، از امروز تا هر روز تا اون بی نهایت، نمیگیره هیچ کس جای خاک پا تو، نمیگیره این عشق، قسم میخورم تا روزی که قلبم هنوز میزنه، تا وقتی که جونی توی این تنه، تو روزای خوب تو روزای بد همیشه با هاتم،
همیشه با هاتم قسم میخورم، توی لحظه هاتم قسم میخورم، همیشه با هاتم قسم میخورم، توی لحظه هاتم قسم میخورم. به بارون نم نم، به دریا، به کوه، به این آفرینش، به کشتی نوح، به ماه و ستاره، به هفت آسمون، به عشقم، به عشقی تا مرز جنون، به لحظه دیدار قسم میخورم، دوباره با تکرار قسم میخورم، به عهدی که بستی قسم میخورم، به هستم، به هستیم قسم میخورم، تا روزی که قلبم هنوز میزنه، تا وقتی که جونی توی این تنه، تو روزای خوب، تو روزای بد، همیشه با هاتم قسم میخورم، همیشه با هاتم قسم میخورم، توی لحظه هاتم قسم میخورم، همیشه با هاتم قسم میخورم، توی لحظه هاتم قسم میخورم، همیشه با هاتم، توی لحظه هاتم، همیشه با هاتم قسم میخورم، توی لحظه هاتم قسم میخورم، قسم میخورم، قسم میخورم.
بله عزیزم، با برنامه 162 صفحه کلاس در خدمتتون هستیم و گفتم که وقتی که جغجغه نظام میشه تحلیلگر سیاسی، امید مزار شریفی دانا که یک آدم بسیار بیسوادی از خودتون دارید میبینید، میشه تحلیلگر سیاسی در مملکت ما، دیگه باید داشته باشیم که یک نقاش بشه وزیر اطلاعات که نقاشیشو داشته میکرده و آدم فروشی میکرده و در مجلس، و یک آخوندم بیاد آهنگ ایرج رو بخونه و وزارت اطلاعات هم بیاد فیلم سازی کنه و سریال سازی کنه و همه چی ماشاءالله توی ایران همه چی با هم دیگه میخونن دیگه. آهنگ بسیار زیبای هنگامه را شنیدیم و بریم قبل از اینکه سراغ هنرمندان که این هفته ترکوندن و با چرت و پرت گویی هاشون و با عربده کشی هاشون ترکوندن، بریم سراغ احمدی نژاد که شده نقش آدم خوبای مجلس داره بازی میکنه و حالا زمانی که اینا در قدرت نیستن لالمونی گرفتن و حرفایی میزنه که خب بد نیست که تو این برنامه بهش اشاره بشه. بریم و گوش کنیم و ببینیم و بشه.
شما آسانست دیگه
به فلسفه فکر کنم خیلی علاقه دارین، درسته؟
تا حدود.
من با یه دوستی صحبت میکردم که شما رو از نزدیک دیده بود، وقتی با آقای دکتر میشینی انگار داری با هگل صحبت میکنی، این عبارت دقیقا من نقل قول میکنم. علاقه من شدید یا از اول علاقه من بودید؟
شما هم علاقه من دید، همه علاقه منده. ببینید مونتا اسمشو فلسفه نمیذاری. خود شما الان سوالی که کردی از من چی بود؟ آیا امکان این که من رئیس جمهور بشوم هست یا نیست؟ یه موقع تو ذهنتون امکان قانونیه، یه موقع امکان بیرونیه. امکان قانونی که سوال نداره، که آدم میره قوانین رو میخونه دیگه. اما این وقتی میگه امکان بیرونی، یه سوال فلسفیه دیگه.
چرک پای مشسن، ابروی یار، هر دو مشکی و سیاهن، اما این کجا و آن کجا؟ هگل. عوض میخوام ازت، هگل الان تو قبر رو داره میلرزه. بریم آیتم بعدیشو بشه.
اون زیر زمینه که توش بالاخره ما خیلی طلا داریم دیگه، مثلا شمشیر
زمین است. ببینید ما یه خزانه بانک مرکزی داریم، خزانه در واقع طلا جواهرات ملی است. اینا هدایا مثل مثلا اون کوه نوری که حالا برده، اینا اون تو بوده، بعد اون تو باشه. خیلی هدایا و چیزای ارزشمند و کالاهای ارزشمند، کشفیات ارزشمند، اینا میره اونجا، یه خزانه است، مثل موزه میمونه. یه جا دیگه داریم طلاهای بانک مرکزی نگهداری میشه. دقت بکنید بانک مرکزی بخشی از داراییش رو به صورت شمش طلا نگهداری میکنه، برای اینکه ارزش پولش نیاد. وقتی ما تحویل دادیم به دولت فعلی نزدیک 600 تن طلا بود. اون موقعی که ما اینو دادیم اون موقع نزدیک بیش از 40 دلار بود، درسته؟ خب الان باید همونو بدیم به مردم. اگه 100% اجرا میکردیم با قیمتهای امروز 2.5 میلیون تومان در ما به هر ایرانی میرسید.
پرچم ایالات متحده آمریکا، این جریان اشغال سفارت یه سری اطلاعات زد و نقیز هست. حالا ما اگه بتونیم اینو مثلا یه جوری جزء تاریخ شفاهی نگه داریم، شما توی جریان اشغال جزء دانشجوهای فعال بودین؟
فعلا بنا ندارم راجع به اون صحبت کنم،
یعنی کلا این اشغال سفارت رو از موضوعش بگذرید؟
فعلا بگذرید چون بعدا راجع به صحبت خواهم کرد.
اما شما حضور داشتید؟
بعدا صحبت.
یعنی این هنوز به صورت قطعی هیچ جا نگفتید که حضور داشتید یا نداشتید؟
بعدا صحبت میکنم.
خب دوستی کنیم با آمریکا؟
چرا نکنیم؟
میشه کرد؟
اصل بر دوستی در دنیا. بعد از اون ور بگیم، بگیم چرا باید تقابل داشته باشیم؟
اینا آتیش بزنیم الان؟
چرا آتیش بزنیم؟
خب میزنن.
ازشون باید بپرسیم چرا میزنن. ببینید اساس در بین انسان‌ها رابطه است، دوستیه. اگه یه جا دوستی قراره به هم بخوره باید دلایل خیلی قوی داشته باشه.
دوست عزیزی میگفتش که خاک اونجا طلاست، خاک ایران طلاست. اینا تا موقعی که نفت که چرس کنم خاکش هم میتونن راحت به توبره بکشن و بفروشن و سالیان سال هم خودشون هم جد و آبادشون هم ملت ایران را سرویس دهی بدن بهشون و بهشون یک زندگی راحت بدن، ولی خب نمی کنن این کارا. دیدید خودشون رئیس جمهور قبل، دو دوره قبل، یه دوره قبل 600 تن طلا داره میگه ما دادیم. از این ور این آقا الان روشن فکر شده و میگه چرا باید آتیش بزنیم، ولی همین آقا آمد گفت اسرائیل باید از بین بره. اینا موقعی که بر قدرت هستن چیزی دیگه ای میگن. در خود کشور آمریکا دشمنی میکرد با آمریکا 8 سالی که رفت، تنها رئیس جمهوری بود که این 8 سالش 8 سال نیویورک رفت در برای سازمان ملل. و این آقا الان داره نقش کاتالیزور رو بازی میکنه، نقش آدم خوبه رو بازی میکنه که اگر تقی به توقی خورد مردم چراغ بگیرن دستشون بیفتن دنبال عملیات که آقا تو را ما تو ما را نجات بده. و دیدید که در اوتو یارانه چه چیزایی گفت و چه بلایی بیشتر، یعنی بیشتر بدبختی مملکت ما زمانی سرمون بدتر شد که این آقا آمد رستگار. یک آدمی که آسمون جل آوردنش رستگار و بدتر اندر بدتر شد، بدتر بود. دوستان من نمیخوام قبلی ها رو بگم خیلی خوب بود، بدتر بود، بدتر اندر بدتر شد. من اینجا تا یادم نرفته یک عذرخواهی از عزیزان بکنم، اصطلاح تو دهن آدم میچرخه، ناخودآگاه میگه الله اعلم. ببخشید من مسلمون نیستم، اعتقادیم ندارم، ولی اصطلاحات اگه الان یه آوار اینجوری یهو بیاد سر من میگم یا ابرفرض یا دو طفلان مسلم، در صورت بر من ببخشید. سعی میکنم هدایت شده دیگه نگم، ولی اگر گفتم دیگه دستتون درد نکنه که گفتید. ممنونم که گوش زد میکنید. یک عذرخواهی دیگه هم بکنم بهتون که برنامه قبلی یک وایس یک تیکه را دو بار من گذاشتم که دوستان به من گفتن که این تیکه را دو بار گذاشتی در تو علم الهدا و اون عد اصولای علم الهدا بود. ببخشید، در صورت سعی میکنم دیگه نگم الله اعلم. اگر آوارم آمد سر من نگم یا ابر فرض. بریم سراغ آقای زرقامی، یکی دیگه از این گوساله هایی که میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه. اینم رفته تو مایه های آدم خوبا. ببینیم حالا این چه حرفی میزنی. اون هنرمندارم داریم، ما هنرمندارو میخوام کاملا توی پکیج بهشون برسم، حیفه. بله بریم داشته باشیم آقای زرقامی رئیس سابق صدا و سیما که در همین دوران این آقا چه بلاهایی سر بازیگرا مردم شریف ایران آمد.
فیلمایی که بفرمایید که زن یه لباسی تنشه که این لباس قابل
این لباس شما پوشوندید
اجازه بده قبل از من چیکار می‌کردم؟ خب این خیلی خوبه مزشتن. قبل از من چیکار می‌کردم؟ نه آواژور مال منه دیگه. آواژور افتخار
مال شما.
ببین حالا شما اگه میخوای بری آواژور افتخار من تیتر کنی
من
کاری به اون ندارم. من دارم لباس رو میگم.
درست.
که این لباس باعث میشد یا سکانس هست بشه یا میومدن قیچی میکردن یه دفعه نشون میده زنه مثلا از این چونه داره حرف میزنه. آبروریزی بود. یا اصلا میگفتن آقا ما این فیلمو نمیتونیم نشون بدیم. زرقامی اومد مبارزه کرد با سانسور. گفت همه اینا رو میتونیم نشون بدیم. هیچ مشکلی نداره. فقط ما هوشمندانه یک کار فناورانه بسیار خوبی انجام دادیم، آموزش دادیم، گفتیم آقا این زنی که لباساش ناجوره یه لباس خوب متناسب با همون سیستم. اصلا ما بعدن من تمام گلاس تلویزیون نشون دادم، خدا رحمت کنه زنگ زد به من چون بچه‌ها رایتشو نخریده بودن.
درست.
اگه دست اینکه این بچه حزب اللهیای خودمون بود، اگه قیمتش 10 میلیون بود تا 50 میلیون عمل نمی‌کرد، ول نمی‌کرد. من اینا رو ادعا دارم ها، بیچارمون کردن بعضی از این دوستان خودمون که همه فیلمشون هم ما تیزر پخش می‌کردیم، 100 میلیون تیزر پخش می‌کردیم، دم عید می‌رسید می‌گفتن بچه‌ها فلان فیلم چرا نیومد، می‌گفتن تایید کنندش حالا بچه حزب اللهیه، گفته که نه من اگر دقیقاً این مبلغو ندید نمی‌فروشم. تو جلسه بهش زنگ می‌زدم می‌گفتم تو خجالت نمی‌کشی، من 100 میلیون برات تیزر مجانی پخش کردم، حالا سر 5 میلیون فیلمتو نمی‌تونی تلویزیون پخش کنه؟ بعد خجالت می‌کشید میگه باشه من حرفی ندارم. آقای کیارستمی که من زنگ زد گفتم که من عذر میخوام بدون اجازه شما پخش کردم. بعد ایشون گفت نه اصلا من برای این زنگ زدم، فقط زنگ زدم به شما تشکر کنم، اصلا شما فیلم منو پخش کردید من خوشحال شدم. گفتم بالاخره شما آخرام پول نگیره. اتفاقا من در یه مقطعی یه جنبندی رو خدمت رهبر معظم انقلاب انتقال دادم که این که نیرو انتظامی میره تو خونه مردم میره بالا پشتمون دیشارو جمع میکنه واقعا کار صحیحی نیست. اینو من خدمت ایشون مطرح کردم بر اساس قانون بود، اون قانون هنوز لغوم نشده، یعنی مصوبه مجلس نیرو انتظامی هم یه مأموریت داره. من اینو برای اولین بار میگم، رهبر معظم انقلاب دستور دادن به ناجا که شما دیگه نرید تو خونه های مردم، نرید بالا پشتمون دیش جمع کنید.
ولی ادامه دارم شما فکر میکنم.
حالا اینو من به شما دارم عرض میکنم دیگه، الان خونه شما اومدن دیشو گرفتن؟
ما همون اول نداریم.
اگر خونه شما رفتن بالا پشتمون های فقیر، شما که آخون زده اید و پدر بزرگوارتون رو من میشناسم، اومدن و دیشتون رو گرفتن به من بگید من آشنا دارم تو ناجا. من آشنا دارم بگم که دیشو برگردم.
خب اخبارش
خب نه اینطور نیست. الان شما میرید نگاه میکنید تمام پشتمون ها دیشه و کسی کارشون نداره. البته
بله ایشون یادشون رفته که چه بلایی سر صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی آوردن که به گفته خودشون 80% مردم ایران دیش ماهواره دارن و ماهواره نگاه میکنن و همین آقا حالا که ادای آدم خوبا رو در میاره به مقام معظم رهبری گفته کار قشنگی نیست و اینا، اونم گفته نه نکنید زشته. بعد هنوزم که هنوزه دارن دیش ماهواره رو جمع میکنن با لگد میزنن و پرت میکنن و از این صحبت هایی که شما خودتون دیگه دارید میبینید. اینا به موقع انتخابات که میرسن میخوان یه جور دیگه خودشون رو نشون بدن. آقای زرقامی افتخار میکنه که زنی که اینجاش مثلا تاپ پوشیده بود مثلا تو فیلم های خارجی یه آباژور اینجوری میذاشت که کل صورت طرف میرفت و منی که بازیگری خوندم زیباترین قسمت بازی یک خانم یا یک آقا میمیک صورتشه، حرکات دست و پاشه، ولی یهو میدی یه آواژور میذاشتن اینجا، یه عصا میذاشتن جلوش، اصلا نمیفهمیده که، یعنی فقط کله اینو تکون میخورد. بله این آقای زرقامی است و افتخار میکنن این میخواد بشه رئیس جمهور. کلهش هم نگاه کن اینجاش هم بادمجون کاشته روی گاز سه شعله سیاه کرده که جالب باشه. قبل از این که بازم بریم سراغ هنرمندان، بریم آقای میرسلیم ببینیم در رابطه با وضعیت انقلاب چی گفتن. سیبیل غیب معروف که اومدن مجلس، این سری که بشه رئیس مجلس که قالیباف کردن، اینم شاکیه با همدیگه خفن درگیرن. ببینیم این حرف مفت چی زده تا دیگه بریم به بحث زیبای هنرمندان و هنربندان. آقای میلاد کیمرا ما داریم که خیلی حرف مفت زدن.
یعنی کارنامه انقلاب اگه از زاویه آزادی بیان و آزادی عمل کرد گروه های مختلف سیاسی بررسی بکنید، الان میگید نمرش نمره قبولیه و همینه و ما همینجوری باید میامدیم.
اون وضعی که ما از این نظر در نظر سیاسی شما مقایسه بکنید با کشورهای دیگه، به زمان رتبه‌ای که ما داریم خیلی کشورها ندارن، ما خودمون قدرش رو نمیدونیم.
خب مثلا من اگه بخوام با فرانسه مقایسه کنم که شما مثلا درس خوندید اونجا، میتونم بگم که ما نه اون میزان از آزادی بیان و آزادی گروه سیاسی رو نداریم.
اصلا قابل مقایسه نیست. آزادی بیان که الان در جمهوری اسلامی وجود داره در فرانسه نیستش.
بله عزیزان، قبل از این که بریم بحث هنرمندا رو شروع کنیم، من هی گفتم بریم قبل از این ببخشید، یهو نگاه می‌کنم ساعت باید یه حالتیه که چون بحث 15 دقیقه‌ای هستش و باید حتما یه آهنگی وسطش باشه. یه آخوندی که جبرئیل با حضرت فاطمه صحبت میکنه و میگه خودتون گوش کنید، اونو گوش کنیم و ببینیم و بشنویم، بعد بازم یه آخوند دیگه، بعد بریم یه آهنگ، بعد از آهنگ یه قول بهتون میدم هنرمنده رو بدیم توش شروع کنیم.
پس انقلاب اسلامی همونطور که امام امت سلام الله علیه فرمودن در نقشه خداوند تبارک تعالی حتی از زمان تولد پیغمبر انقلاب اسلامی ایران دیده شده. این خیلی مهمه که امام فرماید که دو تا نکته مهم داره. یکی که معنای این که پیغمبر در مکه متولد میشه اما حوادثش در ایران هست، به خصوص شکسته شده 14 کنگره کاخ کسرا، این هسته که 14 قرن بعد از تولد این پیامبر در ایران بساط ستمشایی برچیده میشه، بساط ظلم برچیده میشه. قرن 14 قرن بسیار مهمی هستش در مسئله آینده و آینده پژوهی در نگاه معارف اسلامی. و نکته دوم که امام فرمودن هستش که بعد از رحلت پیامبر جبرئیل که 3 ماه خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌رسیده، حضرت زهرا به خاطر اون اسمش محدث است، حضرت جبرئیل با اخبار انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آروم می‌کرد و میگفت ایرانی ها خواهند اومد. چون شما از زمان پیغمبر خبر خوشی ما نداریم تو تاریخ اسلام، اولین خبر خوش تو تاریخ اسلام انقلاب اسلامی است که جبرئیل، امام فرمود که جبرئیل با احادیث با خبر انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آرامش میشه، تسلیت.
بله حضرت فاطمه گریه میکرده و اینا، جبرئیل اومده گفته چرا گریه میکنی عزیزم، 1400 سال بعد یه سری مردم اصلا هر روز گریه میکنن برای شمایی که لای در میمونی و محسن سقط جنین میشه و انقدر آدم های باحالی هم هستن، همه جوره هم با اسلاف شما، با نسل بعد شما و با قول معروف با کسانی که خودشون رو وصف میکنن به شما عجین میشن و گوش به حرفشون میدن. بریم یه آخوند دیگه هم ببینیم و بشنویم و بریم یه آهنگی گوش کنیم، برگردیم دیگه واقعا دیگه میریم بحث هنرمندان.
امام خمینی خیلی از جاها کوتاه میومدن، مثل قضیه بنی سعد که اول میگفتن من میدونستم، ولی یه جای کوتاه نمیومد چون که در مقابل ارزش ها قرار میگیره. مثل اون کسی که تو رادیو مصاحبه باش کردن گفتن الگوی شما کی، گفتن گفت وشین حضرت زهرا، نه اومال 1400 سال پیشه. امام گفت خودت تهیه کننده، مصاحبه کننده و اون گوینده اعدام.
زباز میزنه تو قلبم واسه چشمات عزیزم، کاش بدونی که میمونم من همیشه همراهت عزیزم، نمیدونی فقط تو میتونی حال این دلو خوب کنی، با بودنت کنار من منو به خودت مجذوب کنی. وای وای دلم نکن اینجوری دلبری، تو شدی همه دنیا برام از همه تو سری. آره وای وای چون نمیتونم نه نه نمیتونم نه نه نمیتونم چه حالیم انگار روی ابرام عزیزم همیشه تو کنارمی حتی وقتی تنها عزیزم نمیدونی فقط تو میتونی حال این دلو خوب کنی با بودنت کنار من منو به خودت مجذوب کنی وای وای دلم نکن اینجوری دلبری تو شدی همه دنیا برام از همه تو سری آره وای وای دلم به تو بند دل و جونم میخوام اینو بهت بگم بدون تو نمیتونم نه نه نمیتونم نه نه نمیتونم
عزیزان با برنامه 162 صفحه کلاج در خدمتتون هستم و بحث شیرین هنرمندان و هنربندان را خواهیم کلید خواهیم زد، رقم خواهیم زد، استارت خواهیم زد. بله عزیزان، دنبال کلمه اصلش میگشتم. از میلاد کیمرام شروع کنیم که در یک برنامه دعوتش میکنن، برنامه بنیامین بهادری یا جدیدن یاد گرفتن خواننده را به عنوان مجری میارن، مجری به عنوان بازیگر، بازیگر به عنوان فوتبالیست، فوتبالیست به عنوان بازیگر، همینجوری میچرخه مثل رژیم که وزیر ارتباطات میشه وزیر عالی علوم، وزیر عالی علوم میشه وزیر اطلاعات. اینم همینجوری توی سیستم صدا سیما ایران میگرده، زیاد یعنی به ماها میدون نمیدن، به عزیزان با استعداد، من که نه، عزیزانی که در ایران هستن با استعداد هستن میدون نمیدن، بین خودشون میگرده. یکی مثلا مثل بنیامین بهادری خواننده است، یهو میشه مجری، بعد مجریه، بعد یهو میشه مثلا فوتبالیست، بعد فوتبالیست میاد میشه مثلا خواننده. اون هم میگرده دیگه. آقای میلاد کیمرام یه بازیگر خیلی خوبه، توانای سینما ایران، بازی خیلی خوبی داره. ایشون نظرشون را در رابطه با انتخابات آتی ریاست جمهوری که از الان گفتم شروع شده و ما اگر پا پس بکشیم باختیم، حداقل با مردم را آشنا کنیم و روشن کنیم که مردم مواظب باشید تو پاچتون دوباره نره، آوردن صحنه و ببینید در رابطه با مسئله ریاست جمهوری چه اراجیفی را میبافه. من اون وقت جوابشو میدم. مطمئنن ایشون جواب من را نخواهد گوش داد، نخواهد خوند و نخواهد شنید، ولی کسانی هستن که ایشونو دوست دارن و الگو قرار دارن، شاید اونا یه بار دیگه لحظه گوش کنن برنامه رو، بعد بگن این نظرش خوبه ها. بریم اینا تیکر رو گوش کنیم و برگردیم و بعد بریم سراغ یه احمق دیگهی به نام بهروز افخمی.
فکر میکنی تو ایران یه هنرمند یه آرتیست نه 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 بذار یه آرتیست میتونه رئیس جمهور بشه؟
نمیدونم. هر چیزی به نظرم اتفاق.
تو همکارا چیزای کسی دیدی که مثلا میگفتی کاشی مثلا بود رئیس جمهور؟
زیاد به این چیزا فکر نمیکنم. ببین مسئله من چیزی دیگه است. من با خودم درگیرم، با پیرامون خودم، با دنیای خودم درگیرم. مثال برات میزنم. میشیریم یه جا گوشه‌ای، میام بهت میگم بنیامین میخوای خونه ای که بری توی زندگی کنی رو بیا انتخاب کن، خب از بین این چهار تا یکشو انتخاب کن، خب تو میگی نمیدونم هر کدومشو میدین بهم بدین دیگه، مثلا برام فرق نمیکنه، خب میگم آقا بیا انتخاب کن، میگه مثلا برام فرق نمیکنه میرم توی کدومش، برات میذارم میذارم توی خونه هم. شروع میکنی گله کردن، میگه برای چی منو آوردین توی این خونه، خب خودت نگفتی تو کدومش میخوای بری. یک مسئله. دوم دوباره همین اتفاق میفته، میذاریم جلوی چهار تا خونه، میگیم برو توی یکی از این خونه ها زندگی کن، میگی من اینو میخوام، نه اینو میخوام، علی میاد میگه این بهتره ها، رضا میاد میگه این بهتره ها، مغز نداریم اگه
برو ببین کدوم
بهتره، برو فکر کن چرا اجازه میدی بجات فکر کنن، چرا اینجوریم؟ چرا اینقدر به خودمون؟
ببین این جهانی ها دو سه روز مونده به یه انتخابات مهم، انگار یک عده بزرگی از جامعه تو هر طرفی باشه فرق نمیکنه، انگار یهو تمام ذهنا نمیدونم چطوری میشه، انگار یهو
میره سمت یه خونه.
آره بی خودی میره سمت یه خونه. من
باید مغز داشته باشی و درست انتخاب کنی و قطعا باید انتخاب کنی، چون آدم های بی وجود انتخاب نمیکنن، اجازه میدن کسی دیگه براشون تصمیم بگیره. من تو زندگیم اجازه نمیدم کسی برام تصمیم بگیره، هیچ احدی، خودم بر خودم تصمیم میگیرم، ولی تصمیمی که دارم میگیرمو جار نمیزنم، من خودم نگرم دارم بر خودم.
با وجود، با مرام، کی مرام، بچه قشنگ، بچه ردیف، احمق. منم دوست دارم انتخاب کنم، انتخاب خودم را دوست دارم، نه اینکه یک نفری که دو برابر من سن داره برای من چهار نفر را ردیف کنه، چهار تا خونه را ردیف کنه، بگه از این چهار تا خونه یکیش انتخاب کن برو توش، بعد این خونه یکیش کاگلیه، یکیش سفالیه، یکیش گله، یکیش هم فونداسیون نداره، بعد کدوماش انتخاب کنم؟ احمق، تو آینده تا دادی دست یک نرخری که 94 سال سن داره، آقای جنتی که گفتم که هفته پیش گفتم یکی از حوری هایی که ایشونو میخواد مشایعت کنه به بهشت به دلیل کهولت سن مرد، ولی جنتی هنوز نمرده. آه این چه استدلالی تو انجام میدی؟ من وجود دارم تو نداری، اونم دست میزنه براش، چی دست میزنید؟ نباید جار بزنید. دقیقاً این تا من باید هم عقیدم، منم دوست دارم رأی بدم، در اون کشورم دوست دارم رأی بدم، ولی به کسی که دوست دارم رأی میدم، دوست دارم در همین سیستم هلند رأی بدم، برم به عمم، به خالم، به دایم رأی بدم اگر که میتونن رأی جمع کنن، نه اینکه بیان بگن آقا تو میرحسین موسوی، احمدی نژاد، هاشمی طبا، میرسلیم، قالیباف، این 5 تا، از این 5 یک انتخاب کن، هر 5 با هم مشکل دارن، هر 5 مثل سگ و گربه هم میپرن، هر 5 خرخره هم دیگه میخوان بجوان، ولی هر 5 برای حفظ نظام یه نقطه مشترک دارن. اون یکی میخواد برگرده به آرمانهای امام، یکی آقای احمدی نژاد یه حرف مفت دیگه میزنه، اون یکی یه جور دیگه میزنه. وقت من جوون باید برم به این گوساله ها رأی بدم، وجودم باید داشته باشه، آدمای بی وجود رأی نمیدن. آقای با وجود برو رأی بده، حتما برو به سعید محمد، به مهداد بسپاش، به سعید جلیلی، به حسین دهقان، به همین زرقامی، به احمدی نژاد رأی بده، حتما رأیت شمرده هم خواهد شد. در سیستم های توتالیتر مهم نیست به چه کسی رأی میدی، مهم اینه که چه کسی رأیت رو میشماره. آقای بی وجود کیمرام، بله، بریم سراغ آقای بهروز افخمی. یک عوضی تر از این که در دوره ششم نمایندگی مجلس، نماینده مجلس بود، اصلاح طلب شیش آتیشه بود، اون موقع یادمه که گفت من بچه‌مو میفرستم به خاطر امنیتی که نداره میفرستم کانادا، و حالا پاچه میماله، ور میماله وحشتناک، دستمال میندازه برای مقام معظم رهبری. خودتون گوش کنید و بشنوید و حالتون به هم میخوره از این وقیحانه دستمال انداختن.
چطور میبینید برگزاری جشنواره تو این شهر؟
والا نه تنها نفس برگزاری جشنواره بد نبوده، بلکه اصلا تعطیل کردن سینما ایران کار بسیار غلطی بوده، تعطیل کردن سینماها کار بسیار غلطی بوده، تحمیل ماسک به مردم کار بسیار غلطیه، این تعطیل مدارس و فرستادن بچه‌ها به تبدیل کردنشون به زندانی تو خونه کار بسیار غلطیه. یعنی یه برنامه جهانی وحشت که احتمالا با اهداف سیاسی در امریکا و انگلیس طراحی شده، در ایران طوری اجرا شد که به اصطلاح ما کاسه داغ‌تر از آش شدیم. خسارتی که به بچه ها
والا من نمیدونم این مغز خر خورده یا داره لجبازی میکنه یا داره مسخره، من فکر میکنم داره مسخره میکنه، بعد نه واقعیت داره. وایس بعدی که براتون بذارم یا آیتم بعدی براتون بذارم متوجه میشید. من دیدم تو این رادیوهای لوکال تو این کشورها میگن آقا نیست، اصلا وجود نداره، من وقت ماسک نمیزنم، اینجوری اونجوریه، ولی اینو ندیدم. حالا اونا یه آدمای نام آشنایی نیستن، ولی این بابا نام آشناست، کارگردان سینمای ایرانه، برنامه داره، برنامه هفت داره، برنامه هست به نام هفت که در اصل مسائل سینمای ایران صحبت میکنه. یعنی تا این حد شخصیت خود آوردن پایین. من نمیدونم واقعا این بابا کجای قضیه رو داره میبینه و اینا، یا داره مسخره بازی واقعا در میاره. آیتم بعدی رو ببینید، دیدید میفهمید یا متوجه میشید که اصلا این مسخره نیست، واقعیته.
یه سوالی، شما رفتید جشنواره ماسک زدید؟
نه توی جشنواره نه، تا جایی که مجبور نشدم ماسک زدم. یه جایی که معمول بود ماسک بزن، من برای اینکه اون ناراحت نشه ماسک میزنم.
خب الان قانون جشنواره اینه که همه باید در همه اماکن ماسک داشته باشن.
من میگم معمولی که ممکنه دلخور بشه و بخاطر برنج به شخصیتش بر نخوره، من در واقع ماسک میزنم. ولی نه، یعنی وقتی میرفتم داخل دیگه ماسکو برمیداشتم.
خب این از نظر چیز قانونی غلطه دیگه.
از لحاظ قانونی من باید شکایت کنم از وزارت بهداشت، برای اینکه این مثلا ماسک برای بیماران قلبی، برای بیماران تنفسی خطرناکه و کمتر تأثیری هم توی جلوگیری از ویروس کرونا نداره.
آقا این که دارید میگید از نظر علمی که تمام نهادهای پزشکی ردش میکنه.
از لحاظ علمی الان اخیرا دیگه دادن نرم میگن که دو تا ماسک رو هم بزنید بهتره. برای اینکه همه میدونن که، یعنی دکترها خودشون خوب میدونن که ویروس انقدر کوچیکه که این تورایی که ما میزنیم به صورت ما مثل اینکه یه سری که دروازه فوتبال رو گذاشته باشیم رو هم، بعد بگیم توپایی که به طرف اینا شلیک میشه انشالله فقط میخوره به تیرا میره تو دروازه.
آیا افغانی ماجره اینه که به هر حال یه قانونی تصویب شده خب، و برای ورود به جشنواره گفتن که این چیزا در حقیقت رعایت کنین. الان اگه مثلا مامورای جشنواره بگن که شما مامورای
جشنواره وظیفه خودشون انجام دادن، منم برای اینکه بهشون احترام بذارم ماسک زدم.
من میگم اگه ماسک رو صورتتون نباشه و بگن که شما اجازه حضور در محیط جشنواره رو ندارید، تمکین میکنید؟
از من دیگه حضور در جشنواره پیدا نمیکنم. من از امشب دیگه برنامه‌ام تموم شد.
آها، یعنی
برنامه آموزشی جشنواره تموم شد دیگه.
پس دیگه مشکلی هم ندارید که بخوام بهتون بگم نه؟
نه،
هیچ
علاقه هم به شرکت در جشنواره ندارم.
خیلی خوب، دستتون درد نکنه. مخلصم، خدا حافظ.
بعد از برداشتن ماسکشون بگن که چجوری رسیدن به این نقش آفرینی.
این چیز بدیم ماسکم رو حفظ بکنم فقط، اگه اشکال نداشته باشه.
خب خیلی ممنون که علی رغم توصیه من برای برداشتن ماسکتون سعی کردین که پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنین و به حرف من گوش نکردین. ممنون.
نه.
بله، خانم الناز شاکردوست بود که دقیقا در همون جشنواره‌ای که بهروز افخمی شرکت داشته مثل بز اخوش مصاحبه کننده رو نگاه کرد و گفت من ماسک نمیزنم، ایشون گفت ببخشید من خودتون شنیدید. من واقعا نمیدونم، هنوز دارم من فکر میکنم داشت شوخی میکرد. اصلا نمیشه، یعنی هم چیزی وجود نداره. یعنی دور و برش هم نگاه کنه میبینه که چه فاجعه‌ای داره در ایران داره صورت میگیره. یعنی یک از کس و کاراش هم نمردن، یعنی انصاریان و میناوند هم اصلا نیست، اینا هم نبودن. نمیدونم والا، صحبت از این دوتا عزیز شد، یه سری انتقادات به من شد که این دو هفته چرا به اینا پرداختی. خب خبر روز بود. من ناراحت میشم برای مرگ هر کسی، همینجوری هم که تو برادران توی برنامه گفتم خونه اینا از اون 60,000 نفر رنگین تر نیست عزیزا. من اینو گفتم، خواهشن برنامه منو کامل گوش کنید، یه تیکش نشنوید بعد یهو بگید آه این نگاه کن این با قاسم سلیمانی عکس گذاشته، این گفته مدافعین حرم. آقا من دارم کل جریانو میگم. یک پستی در اینستاگرامم گذاشتم، پست آقای سردار آزمون یا سردار آزمون که یارو بازجو خبرنگاره کرونا گرفته، همه آرزوی مرگی دارن نگارش میکنن و این آقا من دیگه چرا میگید آرزوی مرگ. من اینو گذاشتم و تو کپشن تو اون پست زیرش نوشتم که آقای سردار آزمون لال مرده بودی نوید افکاری رو کشتن، لال مرده بودی پویا بختیاری کشتن، لال مرده بودی هواپیمای اوکراین منهدم کردن، کجا بودی الان برای یارو آرزوی مرگ دارن میکنن، تو ناراحتی. اینو من گذاشتم، همه شاید 10-12 تا کامنت برام اومده آقا تو توقعی نبود، تو چرا اومدی برای این آرزوی سلامتی کردی؟ گفتم دوست عزیز بخونید اون بالا رو، حالا دوست عزیز گوش بدید برنامه رو، خواهشن همین یه تیکه گوش نکنید یهو حمله کنید. من انصاریان میناوند اگه بهشون پرداختم خیلی اینورم اومدم گفتم اینا خونشون رنگین تر نیست. صحبت از این دوتا شد. سحر زکریا بازیگر حالا بگیم تلویزیونی بیشتر با مهران مدیری آشنا شد، ایشون داغ کردن آمدن عربده کشی کردن، دستش درد نکنه، بالاخره تو این شرایط ایشون آمدن خودشون رو خالی کردن. و من همیشه میگم ایشون نماینده 60 هزار خواهر و مادری هستن که فوت شدن، اونا صداشون نرسید ولی صدای سحر زکریا به یک دقیقه کل فضای مجازی رو پر کرد. دستش درد نکنه که نماینده اون 60 هزار نفری که به گفته رژیم بر اثر کرونا فوت شدن بود. گوش کنین و بعدش لوسبازی مجری دیگه از شبکه افق مربوط به اطلاعات سپاه را پشتبندش میذارم که آمده داره عربده کشی سحر زکریا را داره به نوعی مسخره میکنه.
نمیتونن نون و تخمه باز بخورن، نمیتونن نون و باز بخورن. کجایید؟ کدوم رونق؟ کدوم رونق اقتصادی؟ نکنی شما تو سوئیس زندگی میکنید، ما داریم تو ایران زندگی میکنیم.
بدبختیشو هممون میکشیم. شماها شوخی شوخی رای دادید، ماها جدی جدی داریم از بین میریم. ببند دهنتون لطفا. خب ببند.
اگر امام امروز در جمع ما بود چی میگفت؟
خیلی خری.
بله عزیزان، خودتون شنیدید و دیدید و من گفتم باید سر اینا یک بلایی بیاد که بیان وسط میدون. دست گفتم این خانم سحر زکریا حالا درد نکنه و بالاخره نماینده اون 60,000 کسی هست که حتما خواهر و مادر داشتن و صدای اعتراض و جیغ و داد و فریاد اون عزیزان هستش که فوت شدن ولی صداشون به جایی نرسه بر اثر مسئله کرونا. بریم قبل از این که برنامه هنرمندا رو به پایان برسونیم، خانم بهنوش بختیاری که یه مدتی هستش گذاشتنش کنار و گفتم که جامعه به جایی رسیده که مشخصه کسانی که دستمال میندازن و در جایی در بین مردم ندارن و اینا مجبور میشن که دوباره برن سراغ حاکمیت و از حاکمیت التماس کنن و یک گوشتی جلوشون، یه استخونی جلوشون بندازه. یکی از اینا خانم بهنوش بختیاری هستش که دهن رو باز کرده و در رابطه با جشنواره فجر و فیلمی که دیگه بهش نمیدن بازی کنه رو صحبتای کرده که قابل تعامل بد نیست، اینم بشنویم و ببینیم. و گفتم جشنواره فجر رضا عطاران هم بازیگر نقش اول مرد رو گرفته و رویا افشار، خانم رویا افشار هم نقش اول خانم ها را گرفت و جشنواره فجری انجام شد که متاسفانه دوباره همون آشام اون کاسه دیگه، فرقی نمی کنه. اون مملکت احتیاج به کرونا داره، کرونا برای اونا خیر و برکت هستش، باید کرونا بمونه که اینا بتونن مردم را مهار کنن. به اینوش وقتیاری رو ببینیم و برگردیم و بعدش ببینم چی میتونم، انقدر آیتم هستش که باید با قول معروف اینا یه جوری تو برنامه جا کنم دیگه.
انتخاب خیلی از کارگردانو نیستم، توی مردم هم که میریم یه سری ها هستن ما رو قبول ندارن، هی برامون داستان درست میکنن و ویدیوهای مثلا 30 ثانیه رو میکنن 15 ثانیه اذیت رو میکنن. توی نگاه دولتی همینطور ما رو قبول ندارن. تو سینما یه سری آدم روشن فکر در مقصربالا هستن که باز اصلا اسم بهنوش بختیاری براشون فوشه، در صورتی که من یه آدمی هم که اگر شب یک فیلم جدید نبینم نمیتونم بخوابم، معتاده به فیلمم. من حتی در یک سکانس میتونم نقشم رو در بیارم، چون من ادعا دارم من فیلم میبینم، کتاب میخونم، بازی میکنم، زحمت میکشم، ولی نیستم، تو انتخاب هیچ کارگردانی نیستم. دلیلش هم نمیدونم. بعد که آدم بی پول میشه کار واقعی خودش رو نمیتونه بکنه، مجبور میشه مثلا تو تبلیغات بکنه، میگن این که همش تو تبلیغاته. نمیگن که این بنده خدا گیر مالی داره، مجبوره وقتی کار خودش رو بهش نمیدیم باید بره از یه جا تو این وانفسا پول در بیاره، و همش انتقاد. و من که خیلی دل شکست از سینما راستیت رو بخواییم بریدم، و همه کسی که میگم تو 60 تا فیلم نام بهنوش بختیاری نباید باشه، جرمش چیه؟ طنز کار میکنه، جرمش چیه؟ مهم نیست، ما که خیلی وقت دیگه بریدیم و از خیلی چیزا کندیم، این که دیگه سینماست، ما از زندگی واقعی دست شستیم. آدمایی مثل من که 25 سال جوانی عمر و انرژی مو گذاشتم باید اینقدر سرخورده و دلکنده و بیانگیزه بشم از سینما که شغل اصلیمه، که به فکر این باشم که از ایران برم و یه جای دیگه در این دنیا مشغول به کار بشم؟ واقعا اصلا این فکر چرا تو سر آدمی مثل من باید بیاد؟ بگذاریم از محبوبیت، بگذاریم از فضای خوبی که مردم به من دادن و من عزتم رو مدیون مردم و خدا هستم، بگذاریم که توی ایران اصلا وقتی یه نفر محبوبه باش مشکل پیدا میکنن، همه جای دنیا نقشه خوبشون رو میدن به آدمایی که مردم دوستشون دارن، اینجا نقشه خوب میدن به من آدمایی که مردم دوستشون ندارن. و این چرا من باید اینقدر بیانگیزشم که به این فکر بیفتم؟ واقعا چرا تو 60 فیلم سینمایی من یک پلان نباید باشم؟ و مگه چقدر تفاوت بین منه و خانم فلانی؟ اصلا بحث حسادت نیست، بحث حرفه‌ایه. اینکه استعداد کجای داستانه؟ جشنواره فجر با فاصله عقب‌تر از جشنواره‌های بین‌المللیه، به دلیل اینکه جشنواره فجر ما فقط سلیقه‌ایه و یه عده خاصی هستن که براش تصمیم گیری میکنن. ما از 60 خورده فیلم 16 تا فیلم در جشنواره داریم که خیلی از کارگردانای عزیزمون، خیلی از فیلم‌های بزرگی که ما انتظار داشتیم در جشنواره باشن و شدیداً تمایل به دیدنش داشتیم، خب اونا نیستن.
دلم جز تو به هیچکی دل نبسته، دلی که هر که تونسته شکسته. می ناب من این مرد عاشق، فقط با یک نگاهت مسته مسته. بیا خستم ز دوری دیگه بس صبوری، بدون تو بگو آخه چجوری. بیا من بیقرارم همه ششم افتزارم، بیا من طاقت دونی ندارم. گره خورده نگاهت با نگاهم، واسه دیدارت عمری چشم براهم. گره خورده نگاهت با نگاهم، واسه دیدارت
عمری چشم برهم تو این شبهای سرد بی پناهی روخ ماه چراغ کور راهم بیا خستم ز دوری دیگه بس صبوری بدون تو بگو آخه چجوری بیا من بی فرارم همه چشم انتظارم بیا من طاقت دوری ندارم کندم تو تقدیر من اسمت رو نوشتم روی لوح دلم عشقت رو کندم تو تقدیر من اسمت رو نوشتم محال توی این دنیا یادم دیگه پیدا بشه عاشق تر از من بیا خستم ز دوری دیگه بس صبوری بدون تو بگو آخه چجوری بیا من بیقرارم همه چشم انتظارم بیا من طاقت دوری ندارم بیا برگرد کنارم نباشی کم میارم نمیدونی توی دارو ندارم بیا من طاقت دوری ندارم
بله خانم بهنوش بختیاری، شما همون کسی هستید که سنگ نظام را به سینه میذارید، نفر اول هستید که پست تو اینستاگرام میذارید برای حاج قاسم و برای ایکس و برای ایگرگ و برای انتخابات و حالا هم سرتون درآمد. تا بهتون کار نرسید تمام خانمایی که تو اونجا کار میکنن فاحشه هستن، تمام بازیگرا همکاراتون زیرخواب این ور اونور هستن و چیزایی که خودتون شنیدید و اگرم نشنیدید دیگه من کوتاهش کردم، چیزای دیگه هم گفت که نم انقدر حجاب و برام سخت گرفتن که آدم نمیتونه بازی کنه تو اون فضا و خب دوست داره ایشون از ایران مهاجرت کنن. یکی دیگه ازشون به نام باران کوثری، کسی که در دوره همین قبلی 4 سال پیش عربده کشید و گفتم به موقعش میاد، حالا وسط، حالا هنوز نیومدن وسط، آمدن امر به معروف نهی از منکرش کردن. گوش کنیم ببینیم بشنویم و بعد ببینیم که حاکمیت به اینا هم رحم نمی کنه، چه برسه به قول معروف به آدم عادیش.
بسته من اونجا خیلی خوش باشیم من بیدم من یه سوال بازتون بپرسم، میخواستم بگم که الان که جاسم فیلم فرد بیا به مناسبت 42 سال انقلاب، خب انقلاب اسلامی امام اومد انقلاب کردن و یه سری قانون هم توش حجاب هم جز همون قانونه، شما هم که سلبریتی نماینده فرهنگ یک کشوری، حالا به نظر تو نماینده فرهنگ یک کشور خودش باید قانون رو رعایت کنه؟
قانون یه چیز فرهنگ چیزه مختلف هم ولی آدمی
خب نه، خب شما نماینده فرهنگ یک کشوری، شما اگه قوان
فرهنگ مملکت من نیست ای مان کلوزون حجاب تو فرهنگ مملکت من نیست،
چرا هم توی فرهنگ هم توی قانون یعنی جفتش هست؟
من آدم گناهکاری هم
شما اگه گناهکاری دلیل بر این نمیشه که گناهتون رو بخواید تو جامعه عرضه کنید.
نیست
قاضی
من می‌خواستم این جایزه رو تقدیم کنم به بزرگ مردی که با اومدنش واقعا لبخند رو برگردونده، این که سینما رو دوست داره و فرهنگ رو. میدونم به این جایزه هیچ احتیاجی نداره، نه به لحاظ مالی نه به لحاظ معنوی، اما با دلم میخوام این جایزه رو تقدیم کنم به جناب آقای رئیس جمهور حسن روحانی.
مردم عزیز ما باید مراعات بکنند، مخصوصا این که در این اواخر میبینیم که دیگه حالا کم کم این ویروس سن و سال هم نمیشناسه. قبلا حالیش بود که به هر حال این 60 به بالاست باید بره سراغش، ولی حالا دیگه سن و سال هم مطرح نیست و خب این ایام ما دیدیم 2 نفر از ورزشکاران و فوتبالیست های معروف ما هم اونا هم در اثر این پاندمی به رحمت خدا پیوستن، آقای میناوند و آقای انصاری. این یه هشداری است برای همه مردم ما که مراقبت دقیق‌تر و مراقبت بیشتری رو در این زمینه.
بله عزیزان، یه فلشبکی من بزنم. هومن سیدی بودن که جایزه فجر پارسال پیرارسالشون رو تقدیم کردن به بزرگ مرد تاریخ سینما، دولت مرد و سیاست داخلی و خارجی ایران، آقای حسن روحانی، و پشتبندش هم آقای روحانی افاضاتی کردن و فوتبالیستا را تسلیت بهشون گفتن. و این آخری هم که دیدید که ایام فاطمیه نبودم، تولد فاطمه زهرا بود و یک مش احمق و نفهم و گوساله ریخته بودن به جون همدیگه. مجنونیم و عدوش نم عدو فاطمه بمیره ایشالله و از این بزن به رقص. و دو نفر فقط تو فیلم دیدم که ماست دادن، باقی چونم که دارن کرونا رو تو خورده همدیگه میدن و تو حلقه همدیگه میکنن. ای کاش تو همون میموندن تو همین حسینیه، ولی متاسفانه میاد پخش میشه. و 22 احمد هم که گفتم اجرا نشد. یک کار بسیار چندش آوری تلویزیون من و تو انجام داد با دعوت ساشا صبحانی، حاجی زاده، انگل زاده ای که آوردنش، تطهیرش کردن و به خورد مردم دادنش. اینا گوشش کنیم و بعد من یک عذرخواهی از ساشا صبحانی بکنم، چون واقعا ما خیلی بهش بد کردیم. یه تیکشو گوش کنیم.
من اونجا آقای ظریف رو دیدم، گفتم که میتونم باش عکس بگیرم، وایسادم بغلش عکس گرفتم، همین. یعنی نه چیز خاصی بود نه جایی بود، و هر ایرانی دیگه که تو ارمنستان بود میتونست اونجا بره بغلش باش عکس بگیره. والا اصلا من خودم از این کلمه بسیار متنفرم و بدم میاد، چون اصلا واژه آقازادگی اصلا به من نمیچسبه.
یعنی شما بکنه. هیچ وقت از امکاناتی که پدرت در اختیارش بوده، از ارتباطاتی که در ایران داشته، در ونزوئلا و کشورهای دیگه داشته، و به هر حال امکانات مالی که شاید میتونست در اختیارش باشه، هیچ استفاده ای نکردی؟
دارم میگم که خیر، اصلا هیچی. من رابطم با پدرم از خیلی سال اصلا بده، به خاطر طرز فکره که ایشون یه طرز فکر دیگه داره، من یه طرز فکر دیگه دارم، اصلا رابطمون بسیار بده. میگم اصلا من تا بابای من پست اجرایی نداشتی که من بخوام از رانتی استفاده کنم. وقتی من توی ونزوئلا که بودم، بعد از پدر من دورش تموم شد، من توی ونزوئلا بودم، اونجا کار میکردم. اونجا گفتم اول توی شرکت به عنوان مترجم کار میکردم، روز ماهی $1000 موقع حقوق میگرفتم. بعد در روابط خوبی که من تو ونزوئلا داشتم، شروع کردم به بیزینس های مختلف. کسی کاری میخواست انجام بده، بیزینسی انجام بده، کانکشن های خوب توی دولت اونجا داشتم. و اینکه خودم شروع کردم یه سری بیزینس کردن توی اونجا. یه دوستی داشتم به نام لونگو، اونجا با هم دیگه ماشین وارد میکردیم، میفتیم کارای اینجوری، بیزینس ها اینجوری میکردم تو ونزوئلا. و خب حالا الان من به شما توضیح میدم این همه ماشین لوکس از کجا داره میاد. من میگم ایران که بودم، باز تو ایرانم کار میکردم، باز تو ایران واردات ماشین میکردم، ماشین با یکی از دوستام توی نمایشگاه کارای ماشین انجام میدادیم. گل میخریدم شاخه 1000 تومان، میفروختم شاخه 20000 تومان. خب این از زرنگی خودم بود. گل مردم الان فکر میکنن بابای من نشسته سر سفره انقلاب، پولا رو داره برای من میفرسته، من اینجا دارم خرج میکنم، دارم اشغال دارم میکنم. ولی نه، من زرنگی خودم بود. میگم من اینجا فقط کار تبلیغ من انجام میدم. به من لینک میدن، میگن آقا حالا این لینک رو بذار، اینقدر کمیسیونته برای تبلیغ. این فالوورای زیادی که تو اینستاگرامم دارم تبلیغ سایت میکنم، خودم هم تو این سایتی که دارم تبلیغ میکنم بازی میکنم، و بعضی موقع میبرم بعضی موقع میبازم، برداشت از طریق بیت کوین داره.
سلام آقای روحانی، من بچه یتیمم، با دروغای تو ما پول منو گذاشتیم تو بوس، الان پول داریم نه زندگی، پول یتیم خوردن نداره.
ساشا جان ما را ببخش. من از جانب تمام دوستان برنامه صفحه کلاش که برنامه من 162 تا الان دنبال کردن، از عذرخواهی میکنم، از طرف ایشون هم، از طرف این عزیزانم، از تو عذرخواهی میکنم. ما خیلی بد کردیم به تو،
تو واقعا با عرق جبین با بیلی که زدی به اینجا رسیدی. هر کسی میتونسته بره پیش آقای ظریف عکس میندازه. ما رو ببخش. از من و تو هم عذرخواهی میکنم که ما اشتباه کردیم که رپورتاج تبلیغاتی درست کرد، کیس برات درست کرده، یه پولی گرفته، یه کیسی درست کرده که تو دیگه نمیتونی برگردی ایران و جهانی شد این موضوع. ما اشتباه شک کردیم، اشتباه کردیم. از کیوان و مرجان عباسی هم عذرخواهی میکنم، از تو از خانوادت ساشا جان من عذرخواهی میکنم، پدر مهربونت عذرخواهی میکنم که ایشون هیچ کار اجرایی در ایران نداره، یه سفیر بدبختی بوده تو ونزوئلا، حالا اون خونه هایی که مثلا درست کردن تو هم مثلا رانتشو میخوردید، بعد یارو نگهبان چه اسمش فرخ نگهبانم برادرش اونجا سرمایه‌گذاری میکرده، فدایان خلق و اینا که میاد تو بی بی سی و میره رأی میده، از اونم ما عذرخواهی میکنیم. ببخشید در صورت همش ما عذرخواهی میکنیم دیگه، ببخشید به خدا معذرت میخوام دیگه، همین دیگه. حالا امیدوارم که اجازه بدی ما بتونیم برنامه‌مون رو ادامه بدیم. خیلی ممنون، تشکر از لطفت. بریم یه پکیج کامل آخوندی بریم، یه چند تا آخوندی بریم و برنامه شاید طولانی بشه ولی بد نیست دیگه. حالا در صورت یه مقداری آیتما رو کمترش کنم برای هفته های بعد نمونه، به قول معروف بیات یا بیات بشه، ما آخرش نفهمیدیم بیات یا بیات، مداد یا مداده.
شما اگر دخترت مشکل داره، پسرت مشکل داره، دومادت مشکل داره، شغلت مشکل داره، مریضی داری، زنت مریضه، دیسک زده بیرون، مال کسبت، کارت، شغلت، چشمت، گوشت، معدت، رودت، قندت، اورت، پورت و و و و و اینا رو بذار کنار، بگو اللهم عجل لولی کل فرج فان فیه فرجکم.
دقیقا ایشون درست میفرمه دیگه، اوره موره چاری چمبر مشکی امبر تاسی توسا ملکا حقا ماویا روسی، اگه اینا همه را داری اینا رو بذار کنار، بگو اللهم علیک وکه و همین صحبت ها. و همین هفته آیت الله تبریزیان فرمودن که کسانی که واکسن میزنن بهشون نزدیک نشید، چون اینا مشکوک به همجنس بازی یا همجنس گرایی شدن. یعنی اگه ایشون بگی سلام علیکم واکسن زدی، یا اونجوری اونم میگه بله، بعد یهو تو هم همجنس گرا میشی. حالا اگه اون خانم باشه لزبیان میشه، اگه مرد باشه هومو میشی. من نمیگم، آقای آیت الله تبریزیانی میگه که روغن بنفشه رو با نبات، روغن بنفشه رو با پنبه، انبرنسا که از یک ماچه اولاغ باد باکره باد باشه، اون انبر اون مدفوع خر و ادرار شتر تجویز کردم، بنظام داروی امام موسی کاظم و موسی بن جعفر هم چندین هزار تا باید بخونید درست میشه. اگر مرد که خب خاص خدا بوده دیگه، چیزی نیست، یه عمرش به دنیا کوتاه بوده دیگه. این آیت الله تبریزیان وقتی هجمه شد بهش ببینید چه اراجیفی گفت. بریم سراغ یه آخوند بعدی.
شما ملاحظه کنید دنیا با اون همه امکانات و هزینه میلیاردها دلار یک واکسنی یا یه تعداد واکسن برای بیماری کرونا درست کردن، ولی ما در طب اسلامی واکسن داریم از 1400 سال قبل. ما واکسن کرونا و آنفولانزا و سرماخوردگی و بیماری های ویروسی دیگر داریم به نام داروی امام کاظم علیه السلام. از شما فکرش بکنید، دنیا حداقل 1000 سال از ما عقبتر است، از علم اهل بیت 1000 سال عقبتر است. در همین واکسن ها رشد سرطان در ایران 120% است و اگر این واکسن جدید رو بزنند رشد سرطان بیش از 200% خواهد شد.
ازدواج با اجنه واقعیت دارد؟
واقعیت داره دوستان، امکانش هست، چون هم در قرآن ما داریم هم در خارج خب نقل های ما داریم چه اتفاق افتاده، ولی کاریسی بسیار خطرناک به هیچ وجه صلاح نیست. در واقع چه زن چه مرد از این طریق فاسد میشه و در واقع به هلاکت میرسه، کار خطرناکیست، نهایتش به هلاکت اون فرد منجر میشه. از لحاظ علمی هم مشکل نداره، ما جن رو خوب بشناسیم، اگر جن رو مادی بدونیم که ما مادی میدونیم، و اگر بدونیم که جن قدرت تمثل داره و میتونه متمثل بشه به شکل انسان، خب ازدواج هم براش باش ممکنه
و فرزندی هم ممکنه متولد بشه،
امکانش هست. بله
بسیار.
بله، ازدواج با اجنه واقعیت داره. در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی شبکه 1-2-3 حالا فرق نمی کنه، زنده میان این اراجیف را به خورد شماها میدن. من یک داستانی دو داستانش میکنم این امشب دیگه، این هفته دیگه برنامه را. یک بابای قوز داشته، این همونها ضرور مسئله هفته میشه دیگه، میره حموم شروع میکنه خوش شستن، صدای بزن به رقص میاد تو حموم خزینه‌ای که بوده و اینا، نگاه میکنه اینا یه سری دارن اینجوری میزدنن و اینجوری دارن میرقصن و بعد اینا جنن، میگه که اینا میپره وسط و شروع میکنه رقصیدن بندری اینجوری چاچا اینجوری میرقصه. و بعد رئیس جنن میگه چه آرزویی داره، میگه این قوز منو بردارید خواهشن، هیچ قوزشو برمیدنن و فردا سر مرو گنده میره خونه. رفیق دیگش که قوز داشته میگه برنامه چه قوزت کو، میگه آره جنن تعریف میکنه، میگه ای ول پس منم امشب میرم. شبش بالا میشه میره کجا، میره حموم، به محضه که میره و میبینه صدای بزن به رقصی نیست، حالی دارن گریه میکنن، میپره وسط چونی میکنن اینجوری رقصیدن و اینجوری بابا کرم و این رقصیدن و جنه و اینجوری ایرون میمونن. رئیس جنه میگه که چهار زویی داری عزیزم، میگه این قوز ما رو بردار، میگه باشه. اون قوز یارو بیاریتش، اون قوز یارو رفیقشون میارم میشسپونن بالای قوز این بابا، قوز بالا قوز داستانش اینه. در اصل جنا هم عروسی دارن هم مجلس ختم دارن، اونم فقط تو خزینه انجام میشه. بله دوستان، بریم یه تیکه دیگه گوش کنیم از آخوندا، ولی اجازه بدید باید توضیح بدم. توضیح از این قراره که دهه زجر انقلاب اسلامی که شروع میشه، شروع میکنم به چرت و پرت گویی از زمان شاه فقید، که زمان شاه فقید چگونه ما بدبخت و بیچاره بودیم، ولی زمان انقلاب که آمد شکوهمند شد، چقدر ما قدر قدرت قوی شوکت شدیم. که این تیکه از این آخوند رو گوش کنید، پشت بندش میریم سراغ آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، که از دوران شاه فقید و از اون خیانت شاه فقید صحبت خواهد کرد. این دو تا آیتم با هم دیگه پشت سر هم می‌ذارم و دیگه یواشاش می‌ریم آخر برنامه، ولی گفتم اگه طولانی شد برنامه نگران نباشید.
یه وقت شاه قمار بازی کرد، من بچه‌م بابام برای ما همین تعریفات را می‌کرد، با یکی از افسران آمریکایی باخت قمار و باخت، باید بده، گفت نمیدم، چنان لگد به خاسره شاه زد. اون وقت معروف ما بچودی میشنیدیم شاه رفت بیمارستان، باد فتح گرفته بود، باد فتح به خاطر لگد زدن یک افسر. ولی ما چی؟ ما قشنگ امام فرمودن برو عرض کنم خدمت شما، صدا بزن سفیر شوروی را، آخونا با سفیر ما بد عمل کردن در شوروی، یه سیدی بهش زده بودن، به امام خبر دادند و اینها. بعد امام فرمانده سپاه اون روز را خواست، آمد گفت جبران کن، سفیر شوروی را خواست، آمد. وقتی که آمد یک ساعت روی پای او را نگه داشت، گفت هنوز نوبتت نرسید، سفیر و شوروی. بعد از یک ساعت گفت بیا تو، آمد تو، بلند شد و اینها، رفیق دوست زده این سیلی را، بلند شد و یک سیلی در گوشه سفیر شوروی زد، گفت برو به اربابت بگو این سیلی به جای اون سیلی. رفت آقا با ما دوست شدن، نه بابا اینجا ایران است، اینجا سرزمین شیران است، اینجا سرزمین مردان و قهرمانان است، اینجا آمریکا نیست.
هیچ دیکتاتوری و طاغوتی در اونی که ما میشناسیم مطالعات شده به اندازه این پدر و پسر ملعون عاشق زمین و غصب نبودن. بابا بعضی از اینها رو کشتن، ملکشو گرفتن، زندان بردن، شلاق زدن، زن و بچهشو به اسارت گرفتن، به سمن بخص گرفتن، به نام خودشون زدن. الان یه عده میان اونا رو تطهیر کنن، مشکل اینه. بله ما در جمهوری اسلامی مشکلاتی داریم، مردم تحت فشارن، اما خدمات نظام در طول این 42 سال، وضعیت مردم، ما نمیگیم مشکلات، مردم در سختی هن، تورم فشار آورده، اما اینجور نشه برن این رژیم منحوس رو یه عده نابخرد.
حتی هواپیمای پیپاد هم میسازیم، چند تا از این امریکای پیپاد رو آورده پایین. سلام ترامپ بابا، ترامپ بس اونو بل بزار تمازنده میری ببلش کن اونا دشمن های اسلام هم یک غلط نمیتونم بکنم. رهبر پشتیبان رهبرمون باشیم، بالاخره خودمون چیکار کنیم با عزت زندگی سلام بر دکتر کامران، سلام بر سپاهی دلاور، سلام بر وحیدیان دامپرچم، سلام بر دانشمندان هستی، سلام بر دکتر شهریاری، سلام بر احمدی روشن، سلام تزدیش هفت زدم از دینم از مملکتم.
بله از نه هر کاری که بخوام بکنن، ما چهار زمان داریم ما ایرانی ها، زمان آینده، حال، گذشته و زمان شاه. و یک برنامه فکر کنم 4-5 سال پیشه، اینو براتون میذارم که کسانی که حتی اون زمان به دنیا نیامدن آرزو دارن به زمان شاه برگردن، و جواب خیلی دندان شکنیه برای این گوساله ها و متحجرینی که البته به نونوار رسیدن، اینا رسیدن برای همینه که دنیاشون الان بسیار عالیه. یه آخوندی که سر قبر را میرفت و 2000 میگرفت و قبر یه روزه میخونده، الان بنز زده گله سواره، خب معلومه باید فوش خواهر و مادرم به شاه و اسیر و عبیرش بده. گزارش مردم را ببینیم و بعدش یواشوش بریم سراغ جرجقه نظام.
زمان شاه میشه زمانی بوده؟
زمان خوبی بوده دیگه، فکر میکنم
ارزونی بهتر بوده. آره همه زوره بودار بهتر از الان بود.
زمان شاه میگن که همه چی ارزون بوده، همه چی عالی بوده. بریم ببینیم نظر جوان هم این هست یا نه.
خب بله 100% اونجوری که خبرش به ما رسیده، بله انگار تورم کمتر بوده و گرونی کمتر بوده.
فقط میتونه فکرم خیلی زمان خوبی بوده، گوشت و مرغ ارزون بوده، گوجه فرنگی سیب زمینی ارزون بوده، همه چیز خیلی خوب بوده، ولی الان متاسفانه نه اینطوری نیستش.
قدرت نظامی ایران تو منطقه اول بوده، جاندار منطقه بوده ایران.
اینا الگوهای ما هستن دیگه، در آینده الگوی ما قراره باشن دیگه. وقتی میبینم جای ستامون رو پیشینه میاد 500 میلیارد تومان اختلاس میکنه، به چی دل خوش کنم؟
کلا شاه خیلی دوست داشتم.
من دوست داشتمش.
از چیش خوشت اومده؟
از همه چیش، مردونگیش.
چون آزادی بیان نداریم ما تو مملکتمون.
همین که الان من اومدم تو بازار تهران دارم مصاحبه میگیرم.
خیلی عالیه. این خیلی عالیه. من از شما همکارتون تشکر میکنم. واقعا عالیه این کارتون.
آج آقا از بین این دوتا رأی آری و نه توی این 38 سال انقلاب، الان دوباره میخوایم رأی گیری بکنیم ببینیم به انقلاب کدوم رأی رو میدیم.
من نمیدونم، فقط اگه مشکلی پیش نمیاد.
هیچ مشکلی پیش نمیاد. نه رو انداختی.
به نظر من نه. نه
صادقانه رأی نمیدم. هیچ کدومونه ممتنه.
راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، هاینده باد خاکی در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما.
سعید محمد بیا پادگانمون کن.
آره دور انداز.
ما اینقدر بلر نخور
نیستی شو برادر من. بعد تو که موقعیت داشتی آقای مهران مدیری، پولم داشتی، موقعیت هم داشتی، تو چرا نرفتی آمریکا کانادا؟ ببین یه زمانی مردم ایران میگن لعنت به جمهوری اسلامی، ما تو این خراب شده زندگی داریم میکنیم، نمیخواستیم. غلط میکنن مردم اینو البته میگن، ولی باز میگم آقا این مردم وقتی که میگه من تو ایرانم، من نمیتونم بهش بگم خب گم شو برو تو اروپا زندگی کن، چون نمیتونه بیاد تو اروپا. ما مجبوریم بالاخره به عنوان کسی که ما گفتگر رسانه‌ای هستیم، باید بیایم تمیز کنیم دیگه، فضای رسانه‌ای رو تمیز کنیم. چیکار کنیم؟ آره آقا جان، ما سپوریم، سپور رسانه‌ای هستیم، شماها رو جمعتون کنیم و این آشغال‌هایی که شما می‌ریزید توی فضای مجازی ما میایم و جارو می‌زنیم و تمیز می‌کنیم. شب و روزگار خوش، دمتون گرم که با من همراه بودید. بدرود.
چرا توی مملکت های دیگه یه دونه بازیگر نمیمیره؟
بی سوادی که ده ها سای تمام بازیگرهایی که ده. اولا مگه تو میدونی؟ آخه عزیز دلم، آخه عزیز دلم
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
آدم ها چرا باید ببینن؟
اسکل، این که چرا آدم ها باید ببینن بحث بسیار فلسفی است که حالا از زمانی که تاریخ نویسی درست شده نزدیک 3000 ساله بزرگترین فیلسوفای مثل افلاطون و ارسطو توش گیر کرد. زیاد توش بری خودت هم سرویس میشی یا بدتر از حالا نمیشی. اردشیر ظاهری داماد شاه وزیر امور خارجه وقتی صحبت سازندگی میشه میگه خداییش جمهوری اسلامی ساخته، ما اصلا تا این حدا نبودیم. ولی نه، تو بحث کلان واقعا تو 40 سال گذشته اینی که شما گفتید که اروپا اینا، نه تو 40 سال گذشته سازندگی در ایران خیلی بیشتر از اروپا انجام شده نسبت به مسئله زیرساختی که نگاه میکنیم، و واقعا وضعیت ایران نسبت به خودش در 300 سال گذشته اصلا قابل مقایسه نیست و زحمات گسترده‌ای تو این 40 سال انجام شده. بقیه‌ش رو بعد بریم جلو دیگه، یعنی به جای غر زدن باید همکاری کنیم با همدیگه. وضعیت این که اگه بخوایم واقعا بگیم کی از کی طلب داره، به نظر من الان بچهای خاتم الانبیا که این همه فوش هم میخورن ولی این همه پروژه زیرساختی تو مملکت درست کردن، من به نظرم اینا باید طلب داشته باشن. من به نظرم این که خامنه‌ای یک تنه وایساده با این همه فشارها، اون باید طلب داشته باشه از بقیه. یعنی اصلا به هیچ عنوان من احساس نمی‌کنم مردم ما طلبکار باید باشن از سپاه. ولی نه، تو بحث کلان واقعا تو 40 سال گذشته اینی که شما گفتید که اول این حکومت اومده، تو این 40 سال کاری که کرده 4000 سال طول می‌کشید یکی بکنه. کاری که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته با توجه به شرایطی که داشته، دشمنان داخلی و دشمنان خارجی، کاری که کرده کار 4000 ساله. حداقل چند قرن و اینا تونستن به صورت امپیتری در عرض 40 سال برای ما ایجاد توازن بکنن. من کم کاری، ولی شما اگه دنبال واقعا میهن پرستی هستی این چهره ها نشون میده، پاسختون رو میده.
بله عزیزان، خودتون شنید و دیدید خوشرقصی های این تمامی ندارد. یاد یک داستان دیگه بازم افتادن، نیمچه داستانی که راهزنا یک حاجی و یک زن حاجی رو میگیرن و میگن به یه شرط آزاد میکنیم که این زنه برخصه. البته من داستانش رو نمیدونم، همین تو این حس و حال باید باشه. بعد این زنه قرار بوده که برخصه، جوری میرخصه که دیگه یعنی همه جوره دیگه، یعنی جمیله میشه میاد وسط میرخصه، بندری و عربی و رخص شکم و رخص سینه و باسن و همه چی. بعد شوهرش میگه خوب بود، میگه بابا فقط یه چاچای میرخصی کافی بود، اینقدر خوش رخصی زیاد لازم نبود. حالا این یه داستانه که یا یک اصطلاحی که به کار میبرن برای خوش رخصی کردن. این بابا دیگه بی نهایت داره خوش رخصی میکنه و کیه که ندونه وضعیت 40 سال و 45 سال پیش به کجا بود و الان به کجا رسیدیم. و این بابا فقط میاد تطهیر کنه و بره جلو و خیلی هم عاشق سعید محمد، نمیدونم که رئیس قرارگاه خاتم الانبیایی که به پرروی تمام سپاه جلوش وامیس، جلوی دولت، هر دولتی که میاد وامیس میگه اولین قراردادی که شما میخواد بدید به شرکت‌های خصولتی میدید به ما، ما هم پخشش میکنیم و پورسانتش رو میگیره. و الان آقای سعید محمد که رئیس قرارگاه خاتم الانبیاست، طلبکارترین طلبکار دولت هستش. بریم سراغ داستان هفته. جوانی با چاقو وارد مسجد شد. و گفت بین شما کسی مسلمان هست؟ همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکم فرما شد. بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخاست و گفت آری من مسلمانم جوان. جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت دنبال من بیا. پیرمرد دنبال جوان به راه افتاد و با هم چند قدمی از مسجد دور شدند. جوان با اشاره به گله گوسفندان به پیرمرد گفت که می‌خواهد تمام آنها را قربانی کند و بین فقرا پخش کند و به کمک آن احتیاج دارد. پیرمرد و جوان مشغول قربانی کردن گوسفندان شدند و پس از مدتی پیرمرد خسته شد و به جوان گفت که به مسجد بازگرد و شخص دیگری را برای کمک با خود بیاور. جوان با چاقوی خونالود به مسجد بازگشت و باز پرسید آیا مسلمان دیگری در بین شما هست؟ افراد حاضر در مسجد که گمان کردند جوان پیرمرد را به قتل رسانده نگاهشان را به پیش نماز مسجد دوختند. پیش نماز رو به جمعیت کرد و گفت چرا مرا نگاه میکنید؟ به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان نمیشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. برنامه 162 صفحه کلاش که یه مقداری هم طولانی تر شد به اتمام رسید. سپاسگزارم که تا اینجای برنامه و تا پایان برنامه من را همراهی کردید. خیلی خوشحال میشم این برنامه را به کسانی که نمیشناسن معرفی کنید و بشه یک صدایی برای عزیزانی که در داخل ایران در زیر یوغ تحجر دارن زندگی میکنن. این برنامه از سر رادیو و تلویزیون خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد به مدیریت جناب اوهدی و همچنین خشایار تیوی اسرائیل به مدیریت محترم موشه امرانی و همچنین رادیو ران اسرائیل یا رادیو اسرائیل ران به مدیریت محترم دی جی رانی پخش میشه در طول هفته به طور مدام و خوشحال میشم که فضای مجازی این عزیزان را دنبال کنید. ساپورت مالی، معنوی، نمیدونم هر چی که هست انجام بدید، چون این عزیزان باعث میشن که صدای من به گوش شماها از اسرائیل تا بورکینافاسو، از بورکینافاسو تا سوئد و از سوئد تا آمریکا برسه. سپاسگزارم که با من همراه بودید. فضای مجازی منم که طبق معمول هی میگم میاد و میره، میتونید عضو بشید و در طول هفته من دو سه تا برنامه دیگه هم با تلویزیون‌های دیگه دارم، مثل کانال اندیشه، مثل یک کانال اینستاگرامی که با یکی از عزیزان هر هفته پنجشنبه ها برنامه دارم، و خوشحال میشم که کانال یوتیوبی منو سابسکرایب کنید و همچنین کانال‌های و فضای مجازی دیگر مرا و عضو بشید و لذت کافیشو ببرید. خدایا رو نگهدارتون تا هفته آینده و شما را تنها میذارم با آهنگ بسیار زیبایی که براتون تدارک دیدم. خدایا رو نگهدار.
پریشونه چشام، غم چراغ قرمز کف خیابونه چشام، تو سردت بروت نیار چقدر زمستونه چشام. گذشته میگذره ولی گذشتن از تو ساده نیست، تو وصله جون منی، بریدن از تو ساده نیست. عتیقه شکستنی، نگفتن از تو ساده نیست. شرمنده اگه زیادی احساسم، اگه بیش از حد روی تو حساسم. شرمنده اگه
بگم واسه خودت میخوامه، وگرنه کسی نبودم که بیام تو دامه. خودم رو میزنم به کم آوردم پیشت، چون عاشقت شدم این آویزه یه گوشت کن. شرمنده اگه زیادی احساسم، اگه بیش از حد روی تو حساسم. شرمنده اگه عشقم بس نیست، عشقام به خدا